الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه. کلام در معنای اعزکم به خدا هست. رائد اصفهانی کلمه عزت را و همچنین سایر لغویین بیان می کنند که بنده دو سه جمله از کلماتشون را یادداشت کردم. اول میگن العزتو حالتون مانعتون للانسانی من ان یغلب. عزت یک حالتی است در انسان که با وجود اون حالت انسان مغلوب واقع نمیشه. بعد این کلمه را دارن والعزیزو هو الذی یقهر ولا یقهر. عزیز اون کسیست که بر دیگران سیطره و غلبه و سلطه داره، دیگران را تحت قهرش و قاهریتش میگیره، اما خودش مغلوب کسی و مقهور کسی نمیشه. کلمه دیگری هم دارن عز الشیء ای قل وجوده. شیء عزیز یعنی قلیل الوجود. من حیث المجموع اگر بخواییم عزت را معنا بکنیم، یعنی انسان به نحوی باشد که خلاصه جوری باشد که تحت نفوذ کسی، سیطره کسی، قدرت کسی، قادریت کسی قرار نمیگیره. البته این معنای لغوی، لکن در مقام استعمال به اغراض و مقاصدی استعمال میشه کلمه عزیز و عزت، که اجمالا برگشت همه اون معانی باز به همین اون چیز که گفتیم و نقل کردیم از راغب و غیر راغب. حالا بیان میکنن چند چند. شکی نیست که عزت مطلقه از آن خداوند متعال است. عزت به نحو اطلاق از هر جهت و از هر حیثی و به هر معنایی این اختصاص به خداوند متعال داره. ان العزت لله جميعا، که خود کلمه العزه الف لام جیم که قاعدتا در عین حال با کلمه جمیعا تأکید کرده قرآن مجید این معنا را. و هر کس هر مقدار از عزت حقیقی را داشته باشه، البته از خدا متعال خواهد بود. پس علت عزت حقیقی مطلقه از خداوند متعال است. غیر خداوند متعال هر که داشته باشه از خداوند متعال است که ذاتی او نیست. این که گفتیم عزت حقیقیه به جهت آن است که گاهی بشر اشیایی را، اموری را، حالاتی را عزت قرار میده، اونا را عزت میدونه. او فکر میکنه که اگر مثلا فرض کنید فلانی با او چنین رفتار کرد یا در فلان جا راهش دادن حضور پیدا کنه یا فلان شیء را دارا بشه، این عزیزه. شاید هم در عرف همینطور باشه، یعنی ما یک عزت عرفیه ای را تصویر بکنیم، عیبی هم نداره. لیکن میبینیم این عزت ها که از نظر عرف و عقلا عزت هست، بعد از زمانی و گذشته اوضاع و احوال روزگار از بین میره. این عزت ها موندنی نیست. فرض کنید زیدی ریاستی پیدا کرد، خب اون ریاست تمام میشه. یا وقتی از اوصاف فرض کنید که این انسان به خاطر جمالش عزت پیدا کرد، خب این عزت تمام میشه. پس عزت حقیقیه یعنی چه؟ این که ما تعبیر کردیم به عزت حقیقیه یعنی اون عزتی که دوام دارد. این عزت با دوام، عزت همیشگی ابدی. روشش اینه که وقتی بنا شد عزت مطلق از خداوند متعال باشه، لله باشه، که این لام لام ملکیت یا لام اختصاص هر چی هست، پس هر چی از عزت هست از اوست و هر که هر عزتی رو داره از اوست. و این عزت های حقیقی که از اوست به برکت رابطه با او حاصل میشه. انسان هر چی ارتباط پیدا بکنه با مرکز عزت حقیقیه و مبدع این عزت، عزت پیدا میکنه. و چون اون مرکز با دوام هست، بهران این عزت هم به قدر خودش با دوام خواهد بود. پس شاخصه عمده، شاخصه عزت حقیقیه همیشگی بودنش و با دوام بودنش. چون از جای عهد شده که با دوام است و همیشگی. این است که ما تعبیر میکنیم به عزت حقیقیه. خداوند متعال ائمه اطهار را عزت داده است. شما ملاحظه کنید کسانی که این چنین عزتی را داشته باشند که عزت الهیه که به برکت ارتباط با اوست این عزت، میبینید زمان و مکان هیچ دخلی در این عزت نداره. چه این افرادی که این چنین عزت پیدا میکنن چه تنها باشن یا دورشون جمعیت باشه براشون فرق نمی کنه. برای این جور افراد خانه و زندان فرق نمی کنه، حیات و ممات ظاهری فرق نمی کنه، یکسانه. این عزت هست. چرا؟ برای خاطری که این عزت را جز خدا کسی به او نداده که، و چون خدا این عزت را داده کسی نمیتونه بگیره. این عزت الهی اینطوره، پس باید کوشش کنیم که اگر میخواییم عزت داشته باشیم و عزیز باشیم، عزت حقیقیه را پیدا میکنیم، که عزت حقیقیه به برکت ارتباط با خداوند متعال پیدا بشه. و اگر اینطور شدیم تازه عزت بخش به دیگران خواهیم شد، یعنی دیگرانی که با ما در ارتباط بشن عزت پیدا میکنن. به عبارت دیگه در حد خودمون باز میتونیم منشأ عزت برای دیگران باشیم. لذاست که وقتی خداوند متعال میفرماید ان العزت لله جمیعا، در این حال میفرماید ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. مؤمنی که عزت خدایی داشته باشه هرگز بی ارزش نمیشه، ذلیل نمیشه، خوف و واهمه نخواهد داشت. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. عزتی را که ائمه اطهار علیهم السلام دارن عزتی که خداوند متعال بهشون داده. طوری خداوند متعال به اینها عزت داده که در حد اعلای مراتب عزت هستن، که کسی در قرب الهی و در کمالاتشون، حالاتشون و سایر شؤوناتشون مقدم بر اونها نیست. ائمه اطهار عزیزند، یعنی قلیل المثالند، مثلی ندارند، نمونند. اونها از حیث جهات کمال، از حیث قرب به خداوند متعال، دیگران را مقهور و مغلوب خودشون قرار دادن. دیگران نسبت به ائمه علیه السلام خاضعن. این عزت همیشه همراه با علو و کلمت الله هی العلیا والله عزیز حکیم. این عزت همیشه همراه با توکله، و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. خب اینا حالاتی است و مقاماتی است. کی به این حد رسیده که ائمه اطهار رسیدن؟ یا مثلا این عزتی را که می‌بینیم همیشه همراه است با پیروزی، با نصرت. هرچه ائمه علیه السلام را خواستن بشکنن، کوچیک کنن، مغلوب کنن، به هر معنا باز ائمه علیه السلام منتصر بودن. و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. این عزت همراه با قدرته. ان ربك هو العزيز ان ربك هو القوي العزيز. همراه با قوت. این عزت همراه با حکمته که چقدر در قرآن مجید عزیز حکیم آمده. همراه علم العزیز العلیم در قرآن آمده. و عجیب اینه که من نگاه کردم دیدم با همه این قدرت و علم و حکمت و نصرت که ائمه علیه السلام دارن از خداوند متعال، در این حال مغفرت هم هست. انه هو العزیز الرحیم، رحمت و مغفرت هم هست. خداوند متعال مغلوب واقع نمیشه. کسی که مغلوب واقع نمیشه در این حال رحیم هم هست، غفور هم هست. و این همینطور بودن با وجود حکمت و قدرت و نصرت و همه این کمالات و مقامات و منازل از خداوند متعال، در این حال گذشتن داشتن از کسانی که به اونها ظلم کردن، تعدی کردن، به هر نحوی خواستن ائمه را کوچیک کنن. وقت ائمه علیه السلام مظهر همه این اسماء و صفات الهی هستن و که هر کدومش در جای خودش از این صفات و البته این چنین شدن دارای چنین عزتی با این ابعاد و با این خصوصیات شدن هدایت الهیه لازم داره. اما هدایت الهیه‌ای که انسان را این چنین کنه، اعزکم بهدا، خداوند متعال همه مخلوقات را هدایت کرده، همه مخلوقات خودش را هدایت کرده. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اما هدایت هر مخلوقی متناسب است با خلقت و ظرفیت اون مخلوق. لذاست که در جای دیگه الذي قدر فهدا، پس اندازه گیری لازمه، ظرفیت باید باشه. درسته که خداوند متعال بدون این اندازه گیری هم میتواند هدایت کند، میتونه، اما نه، ظرفیت لازمه. از کجا فهمیدیم؟ ولو شاء لهداکم اجمعین. اما این مشیت الهیه این چنین نیست که همه این مردم را، همه این مخلوقات را هدایت بکند بی حساب و کتاب، بی مقدمه، بدون امتحان و اختبار. نمیشه. این خلاف حکمت خلقته. مقتضای حکمت خلقت اینه که روی حساب باشه، رو برنامه باشه، رو قاعده باشه، مطابق ظرفیت ها باشه، مطابق استعداد ها باشه. هدایتی که این همه عظمت دارد، این همه ارزش دارد و اثر دارد، نمیشه که بی حساب و کتاب باشه که. بله لو شاء لهداکم اجمعین، اما اینطور نیست. الذی قدر فهدا، و کسانی که خداوند متعال امتحانشون کرده، اختبارشون کرده، بعد از امتحان و اختبار اونها را سوا می کنه از دیگران، اون هدایت های خاص و الهیه نصیب اونا میشه. لذا خوندیم در اجتباکم که اجتبا مقدمه داشته و اون مقدمه امتحان بوده و به دنبال اجتبا هدایت بوده. خوندیم آیاتش را که اینجا هم من یادداشت کردم که در قصص انبیا متعدد داریم. ثم اجتباه فتاب علیه و حدا، اون پیغمبر را امتحانش میکنه، اجتباعش میکنه، اختیار و انتخاب میکنه، او وقت هدایت. یا درباره نبی دیگری شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم. یا در مجموعه ای از انبیا اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. اون وقت انبیا چقدر مشقت دیدن از اممشون، چه امتحاناتی شد برای انبیا در این عالم. اون وقت اجتبا بعد از اون مسائل هست و ائمه ادهار هم همینطور بودن. وقتی اینجور شد که هدایت شدند به هدا، به هدایت خاصه، و خودشون هم هادی شدند. خودشون هم هادی شدند. انما انت منذر ولکل قوم هاد، که به احادیث کثیره فریقین خطاب به امیرالمؤمنین و لکل قوم هاد. بکی یهتدی المهتدون من بعدی یا علی، انا المنذر یا علی انا المنذر و بکی یهتدی المهتدون من بعدی. این در احادیث فریقین هست در خصوص امیر المؤمنین. یا درباره ائمه علیهم الصلاه و السلام آیه مبارکه و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. البته صبر کردن، صبر به معنای وسیعش. ائمه اطهار در این عالم صبر کردند و مظهر صبر بودند به معنای وسیعش. و خداوند متعال اونها را برای امامت نصب کرد، جعل کرد، برای هدایت جعل کرد. پس اون هدایت خاص بهشون داده شد، بعد از اون خصوصیات و مقدماتی که عرض کرده و خودشون هادی شدن. به همون بیانی که عرض کردم، اگر ما ارتباط با خداوند متعال داشته باشیم که مرکز عزت است، به هر مقداری که ارتباط داشته باشیم عزت پیدا میکنیم، تازه خودمون منشأ عزت میشیم برای دیگران. لذا که مثلا ببینید درباره علما روایاتی که هست، اگه کسی علم داشته باشه از علوم اهل بیت علیهم السلام، بران عزت پیدا میکنه. اون وقت دارد که مثلا منجالت العلماء وقتر، عزت میاره مجالست با علما. چرا؟ به خاطر اینکه این آقای عالم یک مقداری از علوم اهل بیت را دارا شد. اون وقت اون آدمی که میاد با این آقا معاشرت میکنه، مجالست میکنه، او تازه احترام پیدا میکنه در جامعه. پس بنابراین ائمه علیهم السلام هدایت را پیدا کردن از خداوند متعال، اعزکم به هدا، اون وقت خودشون هادی شدن. و به برکت ائمه علیهم السلام چقدر مردم هدایت شدند. لذا که بعد از اینکه منصوب شدن برای امامت، خداوند متعال امر کرد به اینکه از اینها تبعیت کنید. افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. به تعبیر بنده، اگر عقل ندارید، کسی که خودش احتیاج به هادی داره، خودش راه را از چاه تشخیص نمیده، شما او را امام و مقتدای خودتون قرار میدید و ترک میکنید کسی را که یهدی الالحق، و از اون طرف وعده داده که اگر به هدایت اهل بیت و تابع اونها باشید، وعده مغفرت و رحمت داده و اینی لغفار لمن آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، که در روایات داریم الى ولایت علی و اهل البیت. طبعه قضیه اینه. پس ملاحظه کنید که هدایت به اونها داده شد، این هدایت برای اونها عزت آورد، خودشون هادی شدن، امر شد به متابعت اینها، و بعدم وعده داده شد که اگر از اینها متابعت کنید و اینی لغفارون لمن آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. بله، بعضی ها خیال میکنن که ایمان به خدا و رسول آوردن و خیال میکنن که این نماز و روزه و حجشون و امثال ذلك هم عمل صالحه، اما با اهل بیت و ولایت اهل بیت و تبعیت اهل بیت سر و کار ندارن. اونا خیال میکنن کارشون درسته. نه خیر، آمنه عمل صالحا ثم اهتدا، این مجموعه میشه و اینی لغفار. اینی لغفار لمن آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. این معنای عزت که خداوند متعال عطا کرده به ائمه ابهار علیهم السلام، که البته در زیارت جامعه ما باز داریم مواردی را که خواهیم خوند. و بعدم علاوه بر این که امر کرده به تبعیت ائمه علیهم الصلاه و وعده داده به این که لغفار خواهد بود برای این کسانی که تابع اهل بیت باشن، باز وعده هم داده که اگر در این راه قدم بردارید ما شما رو کمک میکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی ما عزت هایی که به ائمه علیهم السلام داده شده که خودشون مورد اون مقام و اون عزت از خداوند متعال قرار گرفتن و دارای اون هدایت خاصه، بعد خودشون هادی شدن و نه فقط هادی شدن، امر شد به تبعیت از اینها و وعده داده شد به این که اگر تبعیت کنید اینی لغفار، و از اون طرف هم باز عنایت خداوند متعال را ببینید که قلوب را هم سوق داد به طرف اینها و این هم باز یک نحوه عزت برای ائمه علیه السلام که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و از اون طرف هم خب مخفی نیست که هدایت تارتن ارائه طریق نشون دادن راه هست که اینا هدیناه سبیل اما شاکره و اما کفوره. تارتن هدایت به اینه که یه مقداری از راه را هم با شما میاد، همراهی میکنه با شما، یا اگر یه مقدار از راه را رفتید یه مقداری هم او کمک میکنه. دیدید گاهی آدرس کسی را که میخواید یه وقت به شما آدرس میدن، یه وقت علاوه بر این که آدرس میخواد بده میگه نه خودم میام راهنماییت میکنم، تا سر کوچه هم شماره میاره، بعد نشون میده که اون مقصد کجا. والذین اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. این در مسیر هست خداوند متعال یزیده هدى. یه وقتا میبینید نه اصلا دست شما رو میگیره تا مقصد میرسونه، تا مقصد میرسونه، دیگه اونجا هیچ احتمال گمراهی نیست، شما رو رسون تا مقصد دیگه، در خانه رو زد اینجا خانه فلانی، دیگه هیچ احتمال اشتباه و گمراهی وجود ندارد. و من یهدی الله فما له من مضل. همه اینها مراتبی از هدایت، اما باید انسان خودش ظرفیت داشته باشه، آمادگی داشته باشه تا اینکه این عرض کنم که هدایت الهی تا برسه به اون جایی که بتونه قدم بگذاره در جایی که اونایی که دارای هدایت خاصه بودند قدم بگذاره، تابع اونها باشه تا هم عزت پیدا بکنه که منشأ عزت برای دیگران بشه، هم اون هدایت را که پیدا کرد منشأ هدایت میشه برای دیگران و چراغ راه دیگران بشود و همینطور این روشنایی و هدایت و این راه که راه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هست که راه خداست،
و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیه و آله ادامه داشته باشه. و صلی اللہ علی محمد و آله.